بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب رسیدیم به باب جدید، باب المؤمن و علاماته و صفاته. گفتیم در این باب مرحوم کلینی 39 حدیث آوردن، تقریبا خودش شبیه یک کتاب 40 حدیث هست، واقعا روایات ارزشمند و مهمی هست. و حدیث اولش گفتیم حدیث مربوط به شخصی به نام حمام هست. من عبارات مرحوم علامه مجلسی رو میخونم و ذیل این حدیث شریف قسمت اول و مقدماتیش و بعد توضیحاتی کم کم با هم دیگه مرور میکنیم، انشالله میریم جلو. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی مثل همیشه لطف کنه و کمک کنه. حدیث اول ایشون میفرماید که این حدیث در نهج البلاغه هم نقل شده باختلاف کثیر. اونی که مرحوم سید رضی از همین آقای حمام نقل کرده، خطبه امیرالمومنین در وصف متقین در نهج البلاغه، اختلاف خیلی زیادی داره با اینی که مرحوم کلینی نقل کرده. بعد ایشون میگه و در کتاب اعمالی صدوق هم این حدیث نقل شده از محمد ابن حسن ابن ولید، از محمد ابن حسن صفار، از علی ابن حسان واسطی تا از امام صادق علیه السلام. و اونی که مرحوم صدوق نقل کرده شبیه تر هست، نزدیکتر هست عباراتش به عبارات مرحوم سید رضی در نهج البلاغه. پس خطبه حمام تا اینجا به همین مقداری که مرحوم علامه مجلسی توضیح دادن سه طریق داره: یکی طریق سید رضی در نهج البلاغه، یکی طریق صدوق در اعمالی، یکم طریق مرحوم کلینی. خب اینا با هم اختلاف داره، سه تا با هم اختلاف داره، اما دو تا از اینها به هم نزدیکتر هست. اون نسخه ای که به حساب اون نقلی که از کتاب اعمالی صدوق شده با نهج البلاغه بیشتر شبیه به هم است. خب بنده دیگه بررسی نکردم، قرارم نیست در این جلسات این کارا رو انجام بدیم، بررسی نکردیم ببینیم آیا این خطبه در جاهای دیگه هم نقل شده، در نقل های دیگه، سند های دیگه کدوم به کدوم شبیه تر است. اینو کارهای تحقیقی و پژوهشی است، البته کارهای خوبی هم هست. و بعدم یک سوال پیش میاد، اینم برای مطالعات حدیثی و درایه‌ای و تاریخ حدیثی خیلی خوب است: چرا این خطبه امیرالمومنین که قطعا یک بار انجام شده برای حمام، چرا با نقل‌های مختلفی نقل شده؟ آیا ناقلینی که اونجا می‌نوشتند مختلف نوشتند؟ آیا در طول زمان در نسخه‌ها کم و زیادی شد، اتفاقی افتاد، یا چطور بوده؟ این بحث‌های مختلف میشه پیرامونش مطرح کرد، فوایدی هم داره انصافاً. در وصف خود جناب حمام اینطور گفتن، هم خود مرحوم علامه مجلسی هم ملا صالح مازندرانی غیره گفتن یکی از اصحاب امیرالمومنین بوده که رجلن مؤمنن عابدن ناسکن مجتهدن، فرد اهل ایمانی بوده، عابد بوده، ناسک بوده، اهل اجتهاد بوده. در خود نقل حدیث هم اینطور آمده، حتی اسمش هم مطرح شده که اسم دقیقش چی بوده، نامش چی بوده و اینها. حالا وارد این مسائل جزئیاتش نمیشیم، کسی خواست میتونه مراجعه کنه. ما در عبارت نهج البلاغه این هست که حضرت امیر خطبه میخوندن، فردی بلند شد به نام حمام و گفت یا امیر المؤمنین سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم فتثاقل عن جوابه. بلند شد گفت آقا مؤمنین متقین رو برای من وصف کن. متقین رو، حالا در این نسخه مرحوم کلینی هست که مؤمن را، سفلنا صفت المؤمن، در نهج البلاغه داره متقین، همون خطبه متقین هست دیگه، جلسه گذشته گفتیم. میگه به حضرت عرض کرد، در نهج البلاغه اینطوره که به حضرت عرض کرد که متقین رو برای ما توصیف کن طوری که گویا ما به اونها نگاه میکنیم. حضرت تساقل عن جوابه، سنگینی کردن در جواب دادن، یعنی پاسخ ندادن، به تعبیری عبور کردن. حضرت جواب خیلی اجمالی و کلی بهش فرمود یا حمام اتق الله و احسن، تقوای خدا پیشه کن و احسن، کارهای خوب انجام بده، نیکوکاری کن. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با کسانی است که تقوا پیشه میکنن و با کسانی که نیکویی میکنن. فلم یقنع حمام بذلک القول، حمام قانع نشد به این مقدار پاسخ. حتی عزم علی اصرار کرد که آقا نه توضیح بده، بیشتر توضیح بده. بعد حضرت حمد کردن و ثنای خدا رو فرمودن و بعد صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر فرستادن. باز در نقل عمالی صدوق داره که حمام اینطوری عرض کرد به امیرالمومنین، مثلا اون قسمتی که در نهج البلاغه بود که اصرار کرد، اصرار رو در عمالی صدوق توضیح داده چطور اصرار کرد. اینطور هست که فقال حمام یا امیرالمومنین اسألوک بالذی اکرمک بما خصک به و حباک و فضلک بما آتاک و اعطاک لما وصفتهم لی. وقتی حضرت جواب اجمالی دادن قسم داد، گفت تو را قسم میدم به اون کسی که تو را اکرام کرده، یعنی به خدا تو را قسم میدم، یا به پیغمبر اکرمم میشه، و بما خصک به اون کسی که تو را اکرام کرده، به اون اختصاصاتی که به تو داده، فضائل خاصی که به تو داده، به تو بخشیده اموری را، فضیلت هایی به تو داده، به وسیله اون چیزهایی که به تو داده تو رو برتری بخشیده، تو رو اعطا کرده، قسم میدم تو رو به اون کسی که این فضائل و کرامات و خوبی ها رو در حق تو کرده که شما برای من مؤمنین یا همون متقین رو توضیح بدید. خب این یک مقدمه ای از ورود به همون خطبه متقین یا وصف مؤمنین که بالاخره در حدیث اول کافی است، این توضیحات ابتدایی در موردش. اما گفتیم که قصد نداریم ما به صورت تفصیلی فقره فقره وارد بشیم. ببینید این باب، حالا ما از خطبه همین متقین یا همین خطبه حمام هم که عبور بکنیم، 38 حدیث دیگه در وصف مؤمنین داریم. اکثر این روایات صفات مؤمنین کامل هست. فایده دانستن صفات مؤمنین کامل چند فایده داره. فایده اولش این هست که بدانیم که عده‌ای در عالم هستند، عده‌ای در عالم تشیع هستند که به لحاظ اخلاقی، به لحاظ باطنی، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ مقاماتشون در بهشت، عده‌ای هستند که صاحب مقامات عالیه هستند، صاحب مقامات عالیه ای هستند. این که ما بدانیم بالای دست ما کسانی هستند. ما نفرات اول نیستیم، ما شیعیان درجه یک نیستیم. خود خوندن صفات مؤمنین کامل و صفات شیعیان این چنینی یا به تعبیر صفات متقین باعث میشه که ما اقرار کنیم یک قسمت از پازل اعتقادی ما کامل بشه. اعتقاد به مؤمنینی افضل از خودم، بالاتر از من، که مقربتر به امام من هستن، محبوبتر نزد امام من هستن، امام من روی اونها بیشتر تکیه میکند، به اونها بیشتر دلخوش هست، عده‌ای هستن. این یک. دو، این که بدانیم که ما باید به کدام سمت حرکت کنیم. منی که عقب هستم، منی که به لحاظ صفات کمالی با این روایاتی که دارم میخونم خیلی فاصله دارم، من نتیجه کارم، نهایت کارم، هدف من باید حرکت به کدام سمت باشد. سوم این استش که به وسیله خوندن صفات مؤمنین کامل، انسان به صورت حتی خیالی و تصوری و اعتقادی هم که شده، یک انسان جامع معتدل مؤمن را در ذهن میتواند تصور کند. این خیلی مهم است. یعنی ما میتوانیم یک با خوندن این روایات یک الگوی تصوری، یک الگوی اعتقادی برای خودمون درست کنیم. مؤمن ممکنه که ما با مؤمنین کامل مرتبط نباشیم، کما اینکه در عصر غیبت اصل بر همینه که اکثرا محرومیم، ارتباطی نداریم، نمیشناسیم چنین شیعیان کاملی رو که این همه صفات حمیده درشون جمع باشه. اما وقتی امام علیه السلام این همه توضیح میفرمایند و صفات اونها رو بیان میکنن، ما یکی یکی وقتی این صفات رو بخوانیم و حفظ کنیم و یاد بگیریم، تعلیم بگیریم واقعا، و مجموع این صفات رو با هم در نظر بگیریم، ما میتوانیم به لحاظ اعتقادی در باطن خودمون یک مؤمنه، حالا نمیگم کامل کامل، نسبتاً کامل، مؤمنی که رو به کمال است، در درجات کمال تعریف میشود، جزء شیعیان کامل محسوب میشود، میتونیم این رو برای خودمون الگو سازی کنیم، میتونیم یک شخصیت جامع اینطور رو در نظر بگیریم. اون وقت در شرایط مختلف زندگی اون شخصیت تصوری، اون شخصیت اعتقادی میشه برای ما الگو که الان در این شرایط زندگی آیا من طبق اون الگو عمل کردم یا نه، از اون الگو تبعیت کردم یا نه. فایده دیگه ای که خوندنش داره، خوندن این روایات داره، مؤمنین کامل و صفات اونها و علامات اونها، ما میتونیم از این طریق بفهمیم و معتقد بشویم که من هم میتوانم به اینجا برسم، امکان رسیدن به چنین مقاماتی برای ما مهیاست. در حقیقت اون استعدادی که خداوند تبارک و تعالی در ما قرار داده است، اون قابلیت، اون قوه، اون استعداد به وسیله این روایات داره برای ما تعریف میشه. درسته که این صفات در عده‌ای به فعلیت رسیده و اونها این صفات را بالفعل دارند، اما همین صفات که برای اونها تعریف فعلیت اونهاست، برای من تعریف استعداد و قوه من است. در تو چنین خاصیتی قرار داده شده، تو میتوانی به این صفات برسی که شبها عبادت کنی، روزها کار کنی، شبها قرآن بخوانی، گریه کنی، سجده کنی، کم غذا بخوری، کم حرف بزنی، لب تو خشک باشد از ذکر گفتن، شکم تو خالی باشد، چنین چنان نسبت به مردم دلسوز باشی، به خودت سختی رو تحمل کنی اما به مردم وارد نکنی، دین مردم رو خراب نکنی، گمراه نکنی و اینها. یعنی این صفات در تو به صورت بالقوه و با استعداد نهادینه شده است، تو می توانی به این مقامات برسی. فایده بعدی که داره، شاید فایده پنجم هست، خوندن این روایات. انسان می تواند با خوندن این روایات و اطلاعات جامعی که به صفات مؤمنین پیدا می کند، علمای حق از علمای زاله، علمای ربانی از علمای غیر ربانی، انسانهای حقیقی و شیعیان حقیقی از شیعیان مدعی را از همدیگه جدا سازی کنه. ببینید بنده مثلا ممکنه که کسی بگه آقا ایشون خب حالا اصول کافی گفت، منبر رفت، مثلا این پس شیعه کامله؟ نه. چرا؟ خب خیلی واضحه، چون صفات شیعه کامل رو نداره. پس این فرد اون شیعه ای نیست که مد نظر اهل بیت هست. توجه فرمودید؟ ما میتوانیم به وسیله این صفات افراد رو تشخیص بدیم. نباید از این موضوع فرار کنیم، نباید ناراحت بشیم. باید بدانیم که اهل بیت به وسیله این صفاتی که بیان کردن، میزان دست ما دادند، شاغول دست ما دادند. میزان تشخیص شیعیان کامل از غیر کامل، تا هر کسی نتواند ادعا بکند که من اون شیعه کامل هستم، من اون سلمان زمان هستم، من اون ابوذر و مقداد و عمار زمان هستم. نه، اونا صفاتی دارن، صفاتشون باید ببینیم در شما هست یا نیست. خیلی خوب، این اجمالی از مطلب بود. یک نکته دیگه هم حالا به لحاظ احتمالی این نکته هم عرض میکنم، بساید احتمال. ببینید یکی از راههایی که کلام امیرالمومنین در حمام اثر کرد همین بود که او درخواست کرد، حضرت جواب نداد، اصرار کرد. این خیلی مهمه، این خودش خیلی پروژه و مطلب مهمیست. اگر از به ما چیزی واقعا بخواهیم، با یک بار که بگن نه دست بر نمیداریم، به روش دیگری، به نوع دیگری سوال میکنیم. بیادبی نیست، این خلاف ادب کردن نیست، این نوع رفتار. مثل اینکه از خداوند تبارک و تعالی وقتی یک حاجتی میخوایم یک بار نمیخوایم، خدای من خانه میخوام، خدای من علم میخوام، خدای من قبولی عمل میخوام، تمام، هم یه بار بگیم تو ماه رمضان، تمام دیگه. مثلا در کل عمرمون یک بار بگیم خدای گناهان منو ببخش، تمام، یا پیوسته اصرار میکنیم. مثلا الحاح در دعا، در کتاب دعا خوندیم، از آداب دعا هست، خواستن، طلب کردن، گدایی کردن، درخواست کردن، سوال کردن، خاصیت عبد هست، وجود ما به این وابسته هست، ما باید این کار رو انجام بدیم، البته به نحوی که تعرض به حریم مولا نشود. یه وقتی مولا در حقش بیادبی می شود اگر من زیادی اصرار کنم، نشانگر جسارت و معصیت من هست، نشانگر سرپیچی من از دستورات اوست. این فضا نه، مثل اینکه اصرار میکنیم خدای امام زمان را برسان اما خدا نمیرسونه، خب ما اعتراض میکنیم، ناراحت میشویم، به همون بر میخوره که چرا دعای ما رو مستجاب نکردی، یا نه متواضع هستیم هنوز. بالاخره حاجت ما که از خود خدا مهمتر نیست، که از امر خدا و از تصمیم خدا که مهمتر نیست. اصل فرمان پروردگار است، اصل اون فرمان و خواسته و تصمیم نهایی مولای من است، امام زمان است. حالا من هی خواستم حضرت ندادن، تو بخواه، باز هم بخواه، اما هیچ وقت ناراحت نشو، هیچ وقت فکر نکن که وقتش بوده به تو داده بشود و داده نشده. تو بخواه و هزار بار خواستی و هزار بار داده نشد، بدان که مصلحتت در این بوده داده نشه، حاجت تو به تو داده نشود. پس بیشتر تواضع کن، پس پیوسته تواضع کن، خشیت داشته باش. پس بنابراین این نکته ایز خودش که حضرت اجمالا مطلب رو هم فرمودن، اتق الله و احسن، اتق الله و احسن، تقوای خدا پیش کن و نیکوکار باش، تمام. این کل ماجراست. بعد اصرار کرد که نه، گفت آقا، به تعبیر بنده من دارم توضیح میدم، گفت آقا من اجمالش رو میدانم، همه چیز در تقوای خداست، در نیکوکاریست، در ورع است، بله، کل خیرات در این جمعه، مثل اینکه کل خیرات در توحید جمعه، یک لا اله الا الله بگی تمام خیرات رو در حقیقت هم اعتقاد کردی، هم در خودت عملا محقق کردی. خب این خیلی مطلب مهمی است. اما او گفت طوری توصیف کن که گویا نگاه میکنم بهشون، همین که گفتم شخصیت سازی کنم، الگو سازی کنم، حداقل اگه خود اون فرد رو ندیدم بتونم در ذهنم بدارم او چه جور آدمی است. پس توصیف کن برای من گویا نگاه میکنم، یعنی توصیف تفصیلی نه توصیف اجمالی. برای رسیدن از توصیف اجمالی به توصیف تفصیلی اصرار کرد، هم دعا کرد، گدایی کرد، دو مرتبه سوال کرد. توجه فرمودین؟ خب اینم یک نکته. نکته بعدی هم که واقعا نکته لطیف و زیبایی هست این هست که آقایون کل این خطبه، کل این خطبه شرح همون دو کلمه اول هست، اتق الله و احسن. متقین رو میخوای، مؤمنین رو میخوای، دو کلمه، تقوای خدا و احسان و نیکوکاری. توضیح این تقوا و نیکوکاری شد کل اون خطبه، چون مثل دو تا کفه ترازویه، یک کفه ترازو اتق الله و احسن، تقوا پیشه کن و احسان کن، یک کفه ترازو کل اون توصیفاتی که حضرت فرمود. این دو تا کفه ترازو با هم برابره، نه در یکی اولی حضرت زیاد و کم فرمودن، نه در یکی دومی زیاد و کم فرمودن، بلکه یکی حقیقت مؤمن و متقی بود به تفصیل، یکی به اجمال. اینم توصیفات. خب حالا نمیدونیم واقعا، خودم نمیدونم باید خط به خط حدیث رو بخونیم و بعد نکاتی بگیم یا نه. اجازه بدید من در حد ترجمه حدیث رو بخونم، عبور بکنم، ترجمه حدیث رو ما بخونیم از روی ترجمهش، حالا عبارات عربی رو هم ممکنه بعضی جاها اشاره کنیم. بعد من قواعدی نوشتم از مجموعه روایات این باب، یعنی از مجموعه 39 روایت قواعدی استفاده می شود، قاعده هایی، نکات زیربنایی و کلی و مهمی که خیلی خیلی لازم هست در یکی دو جلسه بهش پرداخته بشه. یک دستورات کلی علم اخلاق، دستورات کلی در ارتباط با تقوا، اینها رو انشالله بعد با هم دیگه مرور خواهیم کرد به صورت قاعده. بعد کم کم باز در روایت به شواهدش میرسیم. پس الان فعلا چی کار میکنیم؟ فعلا فقط همین خطبه حمام رو از کتاب شریف کافی در حد ترجمه میخونیم و عبور میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که قام رجلون یقال له حمام، رجلی که به او حمام گفته میشد و عابد بود و ناسک بود و مجتهد بود و کان عابدن ناسکن مجتهدا، بلند شد در محضر امیرالمؤمنین در حالی که حضرت خطبه میخوندن. عرض کرد یا امیرالمؤمنین صف لنا صفت المؤمن که اننا ننظر الیه، برای ما صفت مؤمن رو توصیف کن گویا ما به او نگاه میکنیم. حضرت فرمود یا حمام المؤمن هو الکیس الفتن، ای حمام بدان که مؤمن زیرک و هوشمند است، باهوش است. قبلا هم گفتیم هر کدام از این کلمات نیاز به بررسی زیاد داره و نکات بسیار زیادی هم درش هست، مجبوریم ما به سرعت عبور کنیم و الا واقعا پرداختن بهش ضرورت هست، که کیاست و فتانت از امور ضروری برای یک مؤمن هست، باید داشته باشد، اگر نداشته باشد باید در پی کسبش باشد حتما و راهکارهاشو انسان باید پیدا کنه، از نان شب واجب تر هست. بشرهو یا بشرهو فی وجهه، حالا عبارت صحیح ترش فکر میکنم بشرهو هست، بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، خنده او و شادی او در چهره و اندوه و غم و حزنش در دلش هست. مؤمن اینطوره. اوسع و شیء صدرا، به لحاظ سینه از هر چیزی گسترده تره، بسیار شرح صدر داره. یعنی چی؟ توضیحاتش بماند. شرح صدر به چه معناست؟ من یشرح صدره للاسلام، شرح صدر به چه معناست؟ همون صبر آیا یا چیز دیگری است؟ همون حلم آیا یا چیز دیگری است؟ آیا دقیقاً همون مدارا هست یا امر دیگری است یا اهم از اینها هست؟ چطور هست؟ دیگه اینها توضیحاتش بماند در جای خودش انشاءالله مطرح بشه. و اذل شیء نفسا، نفسش نزد خودش از همه چیز ذلیل تر هست، خیلی خیلی افتاده، بسیار متواضع، بسیار خودش رو پست میبیند، کم ارزش میبیند. زاجرون عن کل فانن، از هر چیزی که فنا دارد، هلاک پذیر هست، فانی هست، تمام شدنی هست، زود گذر هست، مثل نعمتهای دنیوی و امور دنیوی، این فرد زاجر هست. یعنی چی هست؟ دوری میکنه، دوری میکنه. حازن علی کل حسن، بر هر امر نیکویی بسیار بسیار رغبت داره، یا ترغیب کننده هست، یا خودش اینطور هست، هر دوش ممکن هست معنا بشه. یک معنا این هست که خودش بسیار رغبت دارد بر کار خیر، بر کار خوب، بر هر امر نیکویی. یکی هم این هستش که بقیه رو خوب ترغیب میکنه، هر دوش درسته. اینها یک نکته این وسط بگم بعد اینو توضیح خواهم داد، اینها خاصیت نفس مؤمن کامل هست، خود به خود اینطور هست، خود به خود امر نیکو را تشخیص میدهد، خود به خود امر زودگذر را تشخیص میدهد، خود به خود کراهت دارد، بدش میاد از امر دنیوی و خوشش میاد از امر اخروی و معنوی. لا حقود ولا حسود، نه کینه ورز هست نه حسود هست. ولا وثاب ولا سباب، پرخاشگر و فحاش و بدزبان و بلند حرف بزن نیست. ولا عیاب ولا مغتاب، عیبجو نیست، ایراد بگیر نیست، اهل غیبت نیست. یکره الرفعه، از بلند پروازی و خود بزرگ گرفتن بدش میاد. و یشنع السمعه، سمعه یعنی یه نحوه شهرت، آوازش بپیچه این طرف اون طرف، این مطلب را شنیع می شمارد، دشمن می دارد. دقت کنید چقدر حالات مؤمنین کامل با ما متفاوته. یکره الرفعه و یشنع السمعه، سمعه یعنی صداش این طرف اون طرف بپیچه، آوازش همه جا رو بگه، از این که راحت داره، خوشش نمیاد. یکره الرفعه، از خود بزرگ بینی بدش میاد که راحت داره در جای بالا قرار بگیره، از بلند پروازی بدش میاد. طویل الغم، غمش خیلی طولانیه، همیشه نگران آخرتشه دیگه. بعید الهم، همتش بسیار همت بلندی است، همت ابد دارد، همت مقامات عالیه دارد. کثیر الصمت، بسیار سکوتش طولانیه، بسیار انسان ساکتیه. لین العریکه، لین العریکه یعنی فردی که، دقت کنید، گفتن قلیل الخلاف و نفور، ساز منفی نمیزنه. لین العریکه، لین عریکت که خیلی در روایات هم وارد شده، لین عریکه یعنی کسی که در جمع که هست با افراد که هست مزاحم نیست، خار سر راه نیست، انقلت وارد کنه، اشکال وارد کنه، نه به نظر من این کارو کنیم، نه به نظر من اون کارو کنیم، این طور کنیم بهتره، اون طور کنیم بهتره، این کار خوب نیست، این کار... با جمع سازگار هست، نه با بدی ها و گناه ها، نه در جمعی که مؤمن هستن با هر شرایطی میسازه. اینم خاصیت عظمت مؤمنه، چون در هر شرایطی خدا رو میتونه عبادت کنه، با هر شرایطی پیش ببرید. مثل اینکه گاهی حالا بلا تشبیه، خیلی خیلی مرحله پایینش این مثال به ذهن آمد، بگم فقط برای اینکه مطلب جا بیفته. گاهی دوستان میگفتن، بارها شده در مباحثه، کدوم کتابو بخونیم؟ این کتابو بخونیم، اینم خوبه، اون کتابو بخونیم، اونم خوبه، این بهار بخونیم، محاسن بخونیم، کافی بخونیم، بصائر بخونیم، صفات و شیعه بخونیم، اخلاق بخونیم مثلا، یا اعتقادات یا احکام، همش خوبه، هر کدوم که راحت تر هست، بهتر هست، مفیدتر هست، فکر میکنید موثرتر، هر چیزی به هر چیزی راه داره، از هر جا شروع کنی کار جلو میره، همش خوبه، همه عبادت خدا باشه خوبه. لذا مؤمن لین العریکه هست، قلیل الخلاف و نفور هست، یعنی قلیل الخلاف و نفور در حدیث نیست، ترجمه لین العریکه بود. رسین الوفا، بسیار بسیار وفای به عهد داره، یعنی در قولی که میدهد چی هست؟ محکم هست، در قولی که میده طبعش به صورت چی؟ وفاداره. دیگه چی هست؟ قلیل الاذا، خیلی کم آزار و کم اذیت به کسی، میگن آزارش به مورچه نمیرسه، اینطور در روایت داره، به این مضمون یادمش، شاید در معانی الاخبار خیلی قبل یادمش، بیش از 12-13 سال قبل دیدم، من الابرار، از حضرت سوال شد ابرار چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود الذين لا يؤذون الذر، کسانی که مورچه را هم اذیت نمی‌کنند، یعنی کم آزار، قلیل الاذای. لا متعفك ولا متهتك، نه دروغگو و دروغ پرداز، نه پرده در و بی ادبه، نه بی حیا بی ادبه، نه دروغگوه. بله یه خطم من جا زدم، طویل الغم بعید الهم کثیر السمت وقوران ذکور، وقوران ذکور، بسیار باوقار ذکور، یعنی اهل تذکر، متذکر، غافل نیست، خواب نیست. صبورون شکور، اهل صبر و اهل سپاسگزاری زیاد، پیوسته تو حالت هیچ وقت یادش نمیره بگه من فراموش کردم تشکر کنم، نه شکور اصلا تو وجودشه، شکوره، صبوره، یعنی هیچ وقت نگه خب حواسم نبود دیگه بی صبر شدم، نه اصلا تو وجودشه صبر. توجه کردین؟ مسرور مغمومون به فکرهی، اینقدر فکر آخرت هست همیشه در غمه، ناراحتی آخرت داره. مسرورون به فقرهی، خوشحال هست از این که فقر دارد، اگر فقیر بشه، اگر نداشته باشه خوشحاله، چون میدونه پاسخش در آخرت کمتره، علافیش در آخرت کمتره، توقفش در مراتب قیامت و مراحل عالم آخرت کمتر هست. سهل الخلیقه، اخلاقش کلن اخلاق سهل و آسانگیریه، سختگیر نیست، مؤمن اینطور سختگیر نیست، نرم خویه، نرم خوه، سهل الخلیقه. لین العریقه هم که گفتم، رسین الوفا و قلیل العذاب، لا متعفق و لا متحتک رو هم که گفتیم. ان ضحک لم یخرق، اگر بخنده دهانشو باز نمی کنه، بلند بلند قهقهه بزنه. و ان غضب لم ینزق، اگر خشمگین بشه، ناراحت بشه، سبکسری و کارهای خفیف و خلاف ادب و سبک انجام نمیده. زهکوهو تبسم، خنده او تبسم است. و استفهامهو تعلم، اگر سوال میکنه برای امتحان کردن سوال نمیکنه، سوال کنی ببینیم طرف چقدر بارشه، نه، اگر سوال میکنه، هر وقت سوال میکنه میخواد چیزی یاد بگیره واقعا. و مراجعتهو تفهم، اگر دو مرتبه سوال میکنه نمیخواد به طرف تیکه بندازه، طعنه بزنه، کنایه بزنه، نه، واقعا میخواد بفهمه بیشتر مطلب رو. این چنین مؤمنین سوالهاشون سوالهای حقیقیه، تعارف ندارن با کسی، اگر چیزی رو بدونن سوال نمیکنن، اگر ندونن نمیخوان کسی رو امتحان کنن سوال کنن، اگه دو بارم سوال کنه واقعا برای فهمه، برای تعلمه. کثیرون علمو، علمش البته خیلی زیاده، عظیمون علمو، صبرش خیلی زیاده، صبرش خیلی بزرگه. کثیر الرحمه، بسیار بسیار رحیم و دلنرم و مهربانه. لا یبخل، بخیل نیست، خسیس نیست. ولا یعجل، عجول نیست. ولا یزجر، زود خسته بشه، بی حوصله بشه، بد اونقی کنه نیست. لا یبتر یا لا یبتر، بتر یعنی سرمستی، یک نحوه خیلی خوشحالی دیوونگی که انسان انقدر خوشحال بشه که نظام زندگیش به هم بخوره، نظام رفتاریش عوض بشه، انقدر دیگه کیف کنه، به قول ما عشق کنه. تو دنیا همچین حالتی برای مؤمنین نیست. ولا یحیف و فی حکمهی، هر وقت حکم میکنه، نظری بده، قضاوتی بکنه، ظلم نمیکنه، خلاف حکم نمیده. اگه بلد نباشه میگه بلد نیستم، ولی اگر حکم داد حکم ظالمانه نمیده. ولا یجور و فی علمهی، با این که علم دارد در عین عالم بودن جور نمی کند. این یک معناش، یک معناش که به نظر بنده صحیح تر میاد این استش که علمش علم باطل نیست، علمش علم حقه. لا یجور فی علمه، یعنی علم اون فرد جور نیست، ظلم نیست، غلط نیست، علمش علم نورانیه. نفسه اصلب و من السلد، نفسه باطنش از یک سنگ محکم محکم تره. نفسه اصلب من السلد و مکادحته، مکادحه یعنی تلاش، انکه کادن الی ربک کدحن فملاقی، با زحمت یک کاری رو، یک حرکتی رو انجام دادن، مسیری رو طی کردن، خیلی زجر میکشه، ریاضت میکشه، سختی میکشیده، اما احلا من الشهد، از عسل شیرین تره، از یک ماده بسیار شیرین شیرین تره. لذا این که برای حضرت قاسم مطرح می شود که احلا من العسل، عرض کرد به سید الشهدا که شهادت در رکاب شما برای من از عسل شیرین تره، این واقعیتش برای مؤمنین کامل همه همینه، همه مؤمنین کامل همینطورن، همه بزرگان شیعه همینطورن، شهادت در رکاب امام بلکه هر سختی که میکشن در راه امام از عسل براشون شیرین تره، به حسب باطنش، نه ظاهرش. ظاهرش سختی خاص خودشو داره، اما به حسب باطن از عسل شیرین تر هست. لا جشع، لا جشعون یا جشعون، ولا هلعون، ولا عنفون، ولا سلفون، ولا متکلفون، ولا متعمقون. حریص نیست، بیتاب نیست، خشن و بد اخلاق نیست، چاپلوس و لافزن، تعارفات دروغی اهلش نیست، پرمدعا، فضول و هرزکار نیست. خلاصه ترجمه است. هرزکار نیست، کار بی خودی انجام بده، چیزی که بهش مربوط نیست ورود پیدا کنه، اینطور نیست. حضرت فرمود جمیل المنازعه، خیلی زیباه، در منازعات و کشمکش ها رفتارش نیکوه. همه دارن دعوا میکنن، تو سر کله هم میزنن، طلاق، ناراحتی، قهر، دعوای، این رفتارش نگاه میکنی هضم میکنی، اینقدر زیبا رفتار میکنه برای حل همون اختلاف، برای برون رفت از اون مشکل. اینقدر این انسان ها خواستنی هن، اینقدر اینها واقعا وقتی انسان صفات اینا رو میخونه میبینه چقدر اینا دوست داشتنی هن. چقدر انسان دوست داره که اینها رو یک بار ببینه حداقل. چقدر انسان علاقه من هست که یک بار بتونی یک هفته با یکی از اینها زندگی کنه که این اوصافی که امیرالمومنین میفرماد اینا دارن. جمیل کریم المراجعه، مراجعه که بهش میشه متعدد، بسیار کریمانه برخورد میکنه. عدل ان غضب، رفیق ان طلب یا ان طلب، لا یتهور ولا یتهتک ولا یتجبر. خیلی زیباست، ای کاش ببینیم این افراد رو در عمل، در جایگاهی که این صفات رو میشه ازشون، در اون مواردی که این صفات، چون پیوسته که تمام این صفات آشکار نمیشه از اینا، باید موقعیتش پیش بیاد تا خاصیت نفس اون فردی این صفات آشکار بشه. ای کاش ببینیم اونها رو در این شرایط و یاد بگیریم. هنگام خشم عادل، هنگام طلب نرم رفتار، بیباکی و بیحیایی و پرده‌دری و پررویی نداره، بزرگی و فخر نمیفروشه به کسی، اظهار فضل جلو کسی نمیکنه بزنه تو سر او که من این صفتو دارم تو نداری. ببینید ما چقدر فاصله، خودم دارم عرض میکنم، ما اصلا خیلی پرتیم از ماجرا، خیلی فاصله داریم با این صفات. کجا ما اینطور هستیم؟ کجا ما در شرایطی که میتونیم بزرگی بفروشیم نمیفروشیم؟ کجا ما در شرایطی که باید عدل در اوج غضب باید عادلانه برخورد کنیم با زنمون، با بچه‌مون، با اطرافمون، ما کجا اینطور هستیم؟ بعد میگیم ما خدای ما رو ببخش، ما گناهان نمون. طرف میگفتش که این همه استغفار برای چی؟ مگه من چه گناهانی دارم؟ و تمام این بیماری ها در وجود ما هست. شما نگاه نکن مثلا یک هفته ممکنه کسی زن و بچه‌شو نبینه، رفته مسافرت، خب با زن و بچه‌ش بد اخلاقی نمی‌کنه. آیا این بد اخلاق نیست این فرد؟ هست. زن و بچه‌ش نیستن، بذار بیاد کتک دست بزنش باز میشه. ما خیلی وقتا آب ندیدیم والله، شناگر ماهریم. اون بیماری ها در وجود ما هست، شرایطش مهیا نشده. منی که عمامه سرم هست، عبا سرم هست، خب وقتی میرم تو خیابون مجبورم سرمو بندازم پایین، به نامحرم نگاه نکنم. اگه مرد هستی تو به نامحرم اگه نگاه نمی‌کنی، برو در یک شهری که هیچ کس تو رو نمی‌شناسه، لباس روحانیت هم تنت نکن، تیپ مذهبی هم نزن، ریش و محاسن هم نداشته باش بلندی که معلوم باشه که تو مذهبی هستی. نه، اونجا اون وقت زنهای زیبا بیان ببین نگاه می‌کنی یا نمی‌کنی، اونجا معلوم میشه. موسیقی گوش نمیدی، جلوی مردم صدای موسیقی رو ببندید، خب بله چون روحانی هستی، چون مذهبی هستی اینجا، بله. اما در جایی که جایگاهش باشه اونقدر مستحکم هستی که الان همین الان خوندیم نفس او و باطن او و روح او و جان او از سنگ سفتر و محکمتر هست در مسیر حق. ما اینطور هستیم، ما یک خورده شرایط عوض میشه ما هم عوض میشیم، ما همونایی هستیم. من خودمو دارم خدا شاهده میگم، من که حالا نه کسی کاری ندارم، اصلا ذره ای کسی ندارم، حدیث نفس خودم رو میگم، دارم حالات خودم رو بیان میکنم. ما همونی هستیم که فرمود یمیلون مع کل ریح، هر بادی بیاد به همون طرف میرن. باد بیاد به طرف پول و پولداری و تجارت و اقتصاد و اینها، حلال و حرام قاطی میکنیم. باد بیاد به طرف تضییع نماز و عقب دیر خوندن نماز و بیتوجه خوندن نماز و تند خواندن نماز و نافله نخواندن و اینها، ما میل میکنیم. باد بیاد شرایط مهیا بشه برای ما که ما نمازمون رو عقب بندازیم ببینیم هستیم یا نه. انسان وقتی این صفات در خودش میبینه چطور میتونه به خودش مطمئن باشه که من اگه در کربلا بودم در رکاب امام حسین بودم؟ نه، اونجا هم اگه شرایط چه میدونیم اگه زنمون، ناموسمون، بچه‌مون، زندگیمون، پولمون، خونمون، همه چیمون در خطر میبود، از کجا معلوم ما هزار توجیه نمیبافتیم برای اینکه الان صلاح نیست ما بریم امام حسین همراهی کنیم؟ شاید حضرت جان سالم به در برد، ما دعا کنیم حضرت جان سالم به در ببره. مسیر ما دوره، وظیفه ما نیست، وظیفه اونه که نزدیک هستن هست و هزار و یک توجیه. در حقیقت میخوایم خودمون رو رها کنیم، در حقیقت میخوایم وظیفه دینیمون رو انجام ندیم. بزرگان که به مقامات رسیدن بی خود نرسیدن، کم خوراکی ها کردن، سکوت ها کردن، عبادت ها کشیدن، ریاضت ها کشیدن، عبادت های نیمه شب انجام دادن که به اون مقامات رسیدن، که نفسشون صاحب این صفات شده. بعد من یکی زیر باد کوله رو در راحتی و در آسایش و نه فقری کشیدم، نه هر جا رفتم احترام کردن، هر جا رفتم بالا بالا کردن، بزرگ کردن، من کجا میتونم ادعا کنم که من صاحب صفات حمیده و صاحب مقامات عالیه و من جز مؤمنین کاملم؟ لذا میبینیم در روایت اهل بیت محکم میایستادن. کسی میگفت من شیعه شما هستم، حضرت محکم میایستاد، میفرمود تو گناهکاری، این گناهت بزرگتر از همه گناهات. به این مضامین گناه روی گناهت زیاد نکن. تو ادعای سلمان بودن داری میکنی؟ تو ادعای ابراهیم خلیل الرحمن بودن میکنی؟ ادعا میکنی شیعه ما هستی؟ تو کجا شیعه ما هستی؟ در روایتی داره امام کاظم علیه السلام فرمود اگه شیعیانم رو امتحان کنم از هر 1000 نفر یا 10000 نفر یک نفر نمیمونه، غربال میشن، همه میریزن. پس یکی از فواید خوندن این صفات مؤمنین کامل، یک فایدهش اینه که انسان بفهمه چقدر مبتلا هست، دلش به حال خودش بسوز، از یک جایی شروع کنه به حرکت، گریه کنه، انسان توسل کنه، تضرع کنه، خضوع کنه. بعد صفت بعدی میفرماد خالص الود، وثیق العهد یا وثیق العهد، دیگه اعرابش یادم رفت چون مربوط به فقرات قبل هست. دوستیش خالصه، ظاهری نیست. عهدی اگه میبنده محکم پای عهدش هست، قراری اگه میذاره وفی العقد، به قرارش وفاداره. شفیقون وسولون حلیمون خمیل خمولون قلیل الفضول، خیلی زیباست واقعا این صفات. چطور میشه؟ حالا اینا رو بعد توضیح خواهیم داد انشالله، چطور این همه صفات در یک نفر جمع میشه، چطور یک نفر این همه صفت خوب درش جمع میشه، چقدر باید تلاش کنه که این صفات بهش برسه. اینا توضیحاتی داره عرض خواهم کرد، راه رسیدن به این صفات چیست. به قرارش وفادار، دلسوز، اهل پیوند، بردبار و صبور، گمنام، کم زوائد، حرف زائد، عمل زائد، قلیل الفضول، فضول یعنی فضل، یعنی فضل یعنی زیادی، کار زیادی نداره، وسیله زیادی نداره، حرف زیادی نداره، خواسته زیاد از حد نداره. قلیل الفضول، رازن عن الله، همیشه از خدا راضیه، در هر شرایطی میگه بهترین رو، الحمدلله، از ته عمق جانش، نه اینکه ادا دریاره. هر وقت بهش میگن چطوری میگه الحمدلله خیلی خوب، راست میگی؟ حالت همینه واقعا؟ یا نه خدا نگاه میکنه میگه بابا این الحمدلله تو نگی بهتره. مخالفون لهوا، همیشه مخالفت با هوای نفس داره، که یکی از کلیدهای اساسی این خطبه هست و صفات مؤمن هست، مخالفت با هوای نفس. لا یغلظ علی من دونه، کسی که از او پایین تر است باهاش غلظت نمی کنه، درشتی نمی کنه، بد اخلاقی نمی کنه، پرخاش و بیادبی نمی کنه، زور نمیگه به پایین تر از خودش. ولا یخوض فی ما لا یعنی، چیزی که به دردش نمی خوره درش خوض نمی کنه. فرو بریم در یک بحث علمی، در یک عمل، در یک داستان، در یک مناظره، فرو بریم در یک چیزی که به دردم نمی خوره، برم بشینم 10 ساعت رمان بخونم، چه به دردت می خوره؟ کجای زندگی تو حل می کنه؟ 10 ساعت وقت گذاشتی؟ برم در فلان مناظره شرکت کنم در فلان جا، به درد نمیخوره که. ناصر للدین، همیشه یاور دینه. محامن عن المؤمنین، همیشه حامی مؤمنینه.
کهف المسلمین، همیشه پناهگاه مسلمان هاست، پناهگاه مسلمینه، همه بهش امید خیر دارن، اگر کسی میشناسش بهش پناه میبره، پناهش میده، کمکش میکنه. اینطور هستن اینها. این تعبیرم خیلی عجیبه، لا یخرق لا یا لا یخرق الثناء سمعه. ثناء و حمدی که بقیه میکنن، تعریفایی که ازش میکنن، گوششو پاره نمیکنه. هی بشنوه، هی حواسش باشه کی از من تعریف کرد، خوشش بیاد، کیف کنه، باورش بشه. اینطور نیست. ولا یونکی الطمع قلبه، قلب وارد قلبش، طمع اصلا وارد قلبش نمیشه. خیلی عجیبه ها، طمع وارد قلبش نمیشه اصلا، که بخواد یک اثری روی قلبش بذاره، طمع وارد قلبش بشه. ولا یصرف اللعب، یصرف اللعب و حکمه، کارهای بازی و سرگرمی، رفتار حکیمانه و کارهای برنامه ریزی شده شو تغییر نمیده. حاضر نیست روی از اون حکمتش، از اون نظامی که حکیمانه ای که داشت دست برداره به خاطر چهار تا بازی و سرگرمی. بعد یکی از صفاتش این هست که مربوط به اون باب کتمان هست، لا یتلع الجاهل علمه، جاهل را از علم خود مطلع نمی کند، هرچی بلده نمیگه، هرچی بلد هست به هر کسی نمیگوید. حالا این تا تقریبا میشه گفت تا وسط خطبه و کمتر از وسط خوندیم، بقیهش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.